أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. في روز در رابطه با شرح صدری که به پیامبر داده بودند مطالبی گفته شد. دو احتمال بود، یکی این که شرح صدر پیامبر تکوینن واقع شده باشه، یعنی واقعا سینه پیامبر شکافته شده باشه، که خب گفتیم در میان مفسرین و علمای شیعه پذیرفته نشده. بعضی از اهل سنت هم که خواستند عقلایی تر مشق بکنن نپذیرفتند، ولی یادشون هم چون به ظاهر بوده و گفتن نه مشکلی نداره و روایات هم از منابع اونها بوده پذیرفتند. خب جلسه گذشته اون داستان شکل صدر رو که مطرح بود با زوایای مختلفش مطرح کرد. دومین احتمال این بود که شرح صدر معنای مجازی باشه. مجازن میگن شرح صدر. چرا میگن شکافتن و توسعه دادن و بست دادن سینه؟ به دو قرینه میتونست باشه، یعنی دو تا بچه شبه داشته باشه. یکی این که خب وقتی توسعه میدن جای بیشتری پیدا میکنه، هر چیزی که توسعش دادید اوسع و ظرفیتن میشه، ظرفیت وسیعتری پیدا میکنه و طبیعتاً قابلیت این داره که در خودش چیزهای بیشتری رو هضم کنه و جا بده. یه قرینم گفتیم، یه وچه شبه هم گفتیم که به معنای شرح مافصدر باشه، یعنی شکافتن سینه و شکافتن آنچه در او هست، هر دو. که شکافتن یعنی طرف ارزش اونها رو بفهمه، میزان اهمیتشون رو بدونه و در نتیجه مسئله براش اینقدر مهم نباشه. وقتی که حجم یک اتفاق برای آدم معلوم میشه ارزشش هم معلوم میشه. ما الان فکر میکنیم که مثلا حالا زید خیلی آدم مهمیه که به ما گفته بیشین، ما باید ناراحت شیم، ولی وقت توجه بکنیم که زید که هیچی، تمام هستی هم هیچی نیست در این دنیای بزرگ که عظمتش دهشتناکه، آدم رو واقعا خاشع میکنه، خشیت میاره به تعبیری که قبلا هم اشاره کردیم، یعنی خوف ناشی از عظمت. کل جغرافیای جهان ما یه نقطه، کل کره زمین یه سر سوزنه. در تاریخ همین زمینم هم که نگاه بکنیم کل عمر بشریت مثل یک ثانیه است. در حال عمر بشریت هم نگاه بکنیم ما ها کجاییم، قرار داریم. خب وقتی آدم به دقت به این مسائل توجه کنه میفهمه که همش سر تا تش اصلا هیچ. به هر حال وقتی هیچ در هیچه ارزشی هم نداره، به همین جهت هم ناراحت نمیشه، مقبول نمیشه، اصلا اهمیت خودش رو قضایا از دست میده. وقت اگر در کنار این توجه هم به این بکنه که جهان را خالقی باشد، خدا نام، یک فراتری وجود داره، تجردی وجود داره، اصلا فراتر از اینها هست، به اونها هم توجه بکنه، اینو در قیاس او ببینه، اون وقت متوجه میشه اصلا اینا همشون در مقابل او اهمیت نداره و اوست که اهمیت داره، اوست که مهمه. چون خب این در لسان و زبان هم روایات ما خیلی پررنگه، هم در ادبیات ما کسانی که به این مسئله پرداختند خیلی توجه دارند و توجه دادند و این از عوامل شرح صدره، باعث شرح صدر میشه. حالا از این بیشتر هم دوباره در رابطه باش صحبت
میکنم.
نسبیه دیگه، نسبیه دیگه، نسبیست. بله، به هر نسبیه. نمیگه که اصلا نمیشه، شرح به اندازه داده میشه. حالا این نکته هم دوباره به این هم اشاره میکنیم که بس پیامبر که اوست و صدرنه چرا میگه که ما میدونیم که انا نعلم و انکه یزیق و صدر و چه به ما یقولون که داره سینه تنگ میشه. این هم به اشاره بشه. بله اونم تو هم داره جانت به در میاد همون عبارت. بهش اشاره سوال آخریست که بهش اشاره بکنیم. حالا همینجا اشاره بکنیم در این مسئله چون ولی مقدمه به مقدمش بعدا مطرح میکنیم. ببینید خود ناراحتی انسان برای یک امری میتونه برای خودش باشه، میتونه برای دیگران باشه. یعنی انسان از باب دلسوزی به حال دیگران ناراحت میشه، این مثبته. یعنی این که آدم مطلق بی خیال باشه، هیچی هم مقامی نداشته باشه خوب نیست، منیت توش نباشه. این نیست که پیغمبر بگیم مثلا هیچی همه عالم رو ببره این خواب میبره اصلا همچه کاری به کاریش که نداره، این مثبت نیست. درد باید داشت اما درد خود نداشت. دردمندی خوبه، منطقه این که انسان بگه چون من دردم گرفت درد دارم، نه. این که منو چون آب میبره ناراحتم، نه. اما خوب انسان ناراحت دیگران باشه، هدایت بقیه بشه، به خصوص پیامبران که آمدن و وظیفه پیامبری هم دارند. یه نکته دومی هم درش هست که قبلا هم بهش اشاره کردیم که پیامبران بعضی وقتا فکر میکنن شاید این که مردم ایمان نمیارن ضعف عمل کرده این هاست، نکنه پیش خدا مسئول باشن. از باب اینه که میگه نکنه خدا بعدن به من بگه تو کاری که باید بکنی درست انجام ندادی. تو یکی از آیات قبل داشتیم که این مطلب رو تنبه هم داده بودن مفسرین. این پیامبران دغدغه هدایت مردم رو دارن، یکی دلشون به حال مردم میسوزه، دومم این که بعدن نکنه مسئولیت رو به اون اندازه‌ای که باید به جا نیورده باشن. دلشون باید خودشون از باب توجه به قیامت میسوزه، از باب توجه به خدا میسوزه، از باب این که مسئولیت و وظیفه‌ای که خدا سبحان به عهده اینها گذاشته نکنه برآورده نشه. پس اصل این که انسان محموم بشه، مغموم بشه، ناراحت بشه، این فی حد نفسه چیز بدی نیست. علتش چیه؟ شرح سر اونجاییست که علتش این نباشه که شما مشکلات رو بر خودت میبینی، دنیا رو بزرگ میبینی. دنیا بزرگ نیست، بله خالق دنیا بزرگ. مردم من حیثه و این که اینها ایال الله هم مهم هم. من حیثه این که اینها در خارج بالاخره ما نسبت به اونها مسئولیت داریم مهم هم، موضوع هم، موضوع تکلیف هم. ما تکلیف اونو باید نسبت به اونها برآورده بکنیم. حالا دوکار میداریم خورد خورد بریم جلو. این اولین نکته که حالا بخواستیم آخر بگیم اول بفتیم. اما دومین نکته این که چرا در این روایت تعبیر صدر شده قلب نشده. در میان مفسرین چند نفری البته طبعاً فخر رازی به این مطلب اشاره کردن که چرا گفت علم نشرح لک صدرک، گفت نشرح لک قلبک. اتفاقاً طبق بیان قلبه که موتن فهم و درک و معرفته. چرا گفت صدر؟ دو توجیه کردند که یکیش گفتن قلب موطن معرفته اما در خود قلب شیطان راه نداره، شیطان در سینه وسوسه میکنه، لذا نمیگه یا وسوسه فی قلوبه، میگه یا وسوسه فی صدور الناس. وسوسه در سینه است نه در قلب، چون قلب موطن نور الهی است، عرش الرحمن قلب المؤمن، اونجا شیطان نمیتونه بره، ولی حاشیه رو شروع میکنه به وسوسه کردن. صدر یعنی سینه، قلب درون سینه است، اطرافش در حواشیش میتونه کاری بکنه. به این جهت هم نیمده بگه که ما انفراغ قلب به تو دادیم، چون شیطان که در قلب کاری نمیتونه بکنه، هم با غم و مشکلات که ناشی از وسوسه شیطانه در سر داره، لذا شرح صدر مانع از عمل کرده شیطان میشه در موطن شیطان که صدره. این نکته توجیه اولش. توجیه دومی که کردن گفتن که صدر مثل برج و بارو و حسن برای قلب. وقتی میخواد یه جایی رو فتح بکنن، برج و باروش رو فتح کردن، قلبم سقوط میکنه. اگر کسی توانست دیوارهای جایی رو بگیره، اون شهر رو گرفته. اگرم قراره توسعه بده، باید برج و بارو رو توسعه بده. یعنی توسعه دادن قلب به اینه که دیوارها و حسنش رو توسعه بده. لذا گفتند که شرح به صدر میدند. طبیعتا وقتی دیوارها بزرگ شد، شرح به قلبم داده میشه. شما اگر بخواید خونه ای رو بزرگ بکنید، بایشین دیواراش رو برید عقب. قلب رو هم وقتی بخواید فراخ بکنید، راهش اینه که دیوارها رو، یعنی صدر رو، سینه رو گشادتر بکنید، گسترده تر بکنید. خب اینها هر دو پیداست که نوعی استحسان، نوعی تعبیرات تمثیلیست. خب سینه اولا از نظر تکوینی اگر نگاه بکنیم با قلب یکی نیست، حس نیست و رابطی نداره، ولی خب تشبیهات خوبی است، لطیفی است. بعد یه وصف صفی است و دور ناس. آیا صدر یعنی غیر قلب؟ یعنی ما موطن غیر قلب هم دوباره موطن فهم داریم، که بگیم یه موطنی داریم که قلب موطن کارهای خوبه، صدر داریم موطن کارهای بده. ظاهرا این گونه نیست، یعنی همون قلبی که کار خوب میکنه، همون قلب هم کار بد میکنه. به نظر میرسه اصطلاح میگه، یعنی شرح صدر که در اینجا آمده به خاطر اینکه این یه اصطلاحه، یه ضرب المثل، یه کنایه است در عرب که این به کار برده میشده، و به همین جهت هم از باب ضرب المثل که یک نوع مجازه، یه تعبیر کنایه تعبیر درستی نباشه با توجه به قبلا هم که گفته بودیم در کنایه باید استعمال حقیقی باشه، یک ضرب المثل، ضرب المثل ها مجازن، یک ضرب المثل، یک نوع مجاز رایج به قول عرب ها امثال سایر است، به این تعبیر بوده و این از همون وام گرفته شده. خب عرب نمی گفته قلب مشروع، می گفته سینه مشروع، صدر مشروع. این همین نکته. نکته دیگه، چرا تعبیر لکه آمد؟ و این بسیار مهمه. لکه اینجا چی؟ معمول مفسرین هم بهش نپرداختند، بعضی ها اشاره دارن ولی معمولا ندارن. الان نشرح صدرک، کافی بود. لکه چیه؟ کل مطلب اینه دیگه، الان نشرح صدرک. ما دای سینه تو رو گشاده نکردیم، برای تو اینجا چیه؟ لام، لام علیته، یعنی به علت تو. خب این یعنی چی؟ اینجا بعضی از مفسرین آمدند و یک دوباره بیان شاعرانه ای دارند. فخرازی میگه لام به لام، یعنی این اقم الصلاه لذکری، این لام من به خاطر تو خدا این کارو میکنم، و علم نشرح لکه صدرک، یعنی تو به خاطر ما، ما به خاطر تو. به نوعی این بیان جواب اون لامه، یعنی تعظیمن لک، علم نشرح تعظیمن لک، به خاطر تعظیم تو، به خاطر تکریم تو، به خاطر بزرگداشت تو. این آیا این گونه نبود که ما سینه تو رو فراخ کردیم؟ حالا چرا این کار کردیم؟ چون میخواستیم تو رو تکریم کنیم، تو رو تعظیم بکنیم، یا به خاطر اینکه تو اونجا به درد ما خوردی، تو اونجا برای ما آمدی، به تعبیر فخرازی لام به لام اقیم سلات لذکری این ورم علم نشرح لکا صدرک. دومین احتمال ممکنه بگیم که این درست علته، ولی داره میگه ما شرح صدر به تو دادیم، میدونی چرا؟ نه به خاطر تکریم تو، به خاطر جایگاه تو، چون پیغمبری. لکه یعنی لعجل منصبک، کسی که در مقام رسالته این باید شرح صدر داشته باشه. خیلی در رجوع این بیشتر صحبت نکنیم امروز. عربان مسئله دارن که میگن آلت و ریاسه شرح و صدر، این که طرف باید تحمل داشته باشه، از اینجور نباشه که زود از کوره در بره. بالاخره همونطور که پدر از اول میبینه کلی اشتباهات دارن بچهش، ولی خب بچهش دیگه، مردم هم همینه، مردم هم ایالات حاکمن، اینا رو بالاخره باید اینا رو ببینه، اینا رو متوجه بشه، اشتباه میکنن، یه جاهایی رو فسخ استفح الجمیل دیستیبیلی رد کنه، یه جاهایی رو عفو بکنه، یه جاهایی رو سخت بگیره برای تعدیب. پس به خاطر جایگاه تو علم نشرح لکن، یعنی به خاطر که تو پیغمبری. خب این هم البته نسبیه، بعضی از پیامبران بودند که یه ذره زود جوش می آوردن، مثل حضرت موسی. خوندیم هم در داستان که حضرت موسی برموده بود که من زود ناراحت میشم، هارون رو بفرست، هم زبانم به ذره میگیره، هم من گناه کردم پیش این ها، بالاخره این رو رها کن، اون هارون رو بفرست. در رابطه با پیامبر البته شرح صدر بیشتره، اوسط اون وقت چرا نیمده بگه لنبوتک؟ این به خاطر اینه که این منافعش به خودت هم برمیگرده، یعنی وقتی تو پیامبر در پیامبرید خوب بودی، خب توفیق پیدا میکنی، توفیق پیدا کردی، ثواب میبری. روی روایت میگه تناکه و تناسر و فعنی قباهی به کمول قمر، میگه زیاد شید، من به شما روز قیامت مباهات میکنم که این قدر من حیرو دارم، یعنی این که بالاخره این من احمد بشن به پیامبر بر بیارده، نام او رو میبرن، صلوات بر او میفرستن، او رو بزرگ میدارن، به یاد او تبعیت خدا میکنن، بالاخره هرچی باشه سلامش بخشم اون میرسه دیگه. پس لکم هست، علم نشرح لکه هست ندرک، یعنی لعجب جایگاهت. حالا چرا نگو به خاطر جایگاه که به خاطر خودت کنم اون جایگاه نفش به تو هم میرسه دیگه. سومین احتمالم که گفتم اینا معمولا تو کلمات مفسرین فقط همون اولیشو فرق گفته، سومین احتمالش هم بگیم نه اینایش کدوم نیست، ظاهرا هم همین سومی بیشتر برمیاد، بگیم به خاطر آرامش تو. شرح صدر چرا به یکی میدن؟ که زیغ صدر نداشته بشه. زیغ صدر چه کار میکنه؟ ناراحت میگرده دیگه، قصه میخورده، میگه ما به شرح صدر دادیم که قصه نخوریم دیگه. حالا هرکی حرفی میزنه میان غر میزنن، چون بسیار پیامبر براش، من یه دفعه دیگه هم عرض کردم، یکی از مشکلترین چیزها بر پیامبر تو فرهنگ اون زمان این بوده، پیامبر میگفتن تو داری قبیله رو از هم میپاشونی، برادر رو با برادر به جنگ انداختی. تو آیات قبل خیلی جاوبه این اشاره کردیم که پیغمبر این کرم خیلی اتهام سنگینیه براش. گفتن تو داری میپکنی، اومدی داری با این کارت همه قرنش رو از هم میریزی به هم. حتی بهش گفتن آبیا تو بشو رئیس، دست از این حرفا بردار، چون داری همه چی رو به هم میزنی. خب این حرفا سنگین بوده، اون یکی ناله میکرده، کشته میومده، جنگ بوده، برادر کشی را افتاده بوده. خب اینا همش هم میافتاده گردن پیغمبر، به اندازه هم که افراد براش هورا میکشیدن یه دم بودن نفرینش کنن. بالاخره اینها به گوشش میرسیده، تحقیرش میکردن. میگه ما به شرح صد دادیم. چرا؟ لآرامشت، برای اینکه تو غصه نخوری. لذا لکه یعنی برای تو، اما عنوان این که برای رفاه تو، برای آسایش تو، برای غصه نخوردن. مشتبه
که کفرستن
هم اونها آرامش کنند کفرشون. نه، اون که معنی گرفتیم که یعنی کفر را بده جا بده. اونو لاجرم گفتیم در دو معنای مجازی، باید از معنای حقیق خودش ببریم بیرون. من شرح عبل کفر سردان نوع دیگه ای ببرم. اون یعنی جا میده توش، تو دل خودش جا میده. نکته بعدی در آیه تقدیم لکست بر صدر، که این زمخشری نکته خوبی داره. میگه که این برای اینه که توطئه کنه، جذاب کنه کلام رو. توطئه این مقدمه چینی کنه. میگه اولش میگه آیا نشکافتیم، همه گوش میکنن چیچیو، برای تو بیشتر گوش میکنن. بعد میگه سینه اترا، یعنی شما اون نقطه حساس داستان رو آخر میگی که نوعی جذابیت بیان بالا بره. این برای تمهیده، برای مقدمه چینیست، توته هست. یعنی اینکه میخواید مقدمه بذارید که جذابیت سخن بالا بره. این هم گفتن تقدیم لکه بر سر، و الا از نظر تقدیم و تأخیر باید میرفت میشست عقبتر. علم نشرح صدرک لک، اینجوری باید میشون. و الا از نظر حق مفعول بود که مقدمه بر جار و مجرور بشه. این یه احتمال. احتمال دوم که به نظر میرسه این رو نمیدونیم چرا بزرگان نحو عربی نگفتن، تقدیم ما به حق و تأخیر و فید الحبس. یعنی میگه اتفاقا ما برای تو فقط این کار کردیم، اینو فقط توشه، یعنی این شرحی که به تو دادیم به غیر ندادیم. لکه بود نه لغیرک. این نوعی حصر در مسئله پیامبر میرسونه و اهمیت قصه در حوزه نبوت رسول اکرم. من نسبیه دیگه، این انداز شرح مال توست. بابا بشاره کردم نکنید شرح صدر از امور نسبی، چون همه به یه اندازهی شدارن. این اندازهی که به پیامبر داده شده بالاترین رئیس که مثلا داده شده بله، اندازه شما از باب این که در مقام بیان شده، یعنی وقتی منت گذاشته میشه یعنی باید باشه دیگه خیلی زیاده که خدا داره میده. نکته بعدی این که منصور عباسی، ابو جعفر منصور، نمیدونم حالا این قاری بوده چطور حالا بین این همه پیغمبر و این جزیز انتخاب کردن، ازش نقل شده که این نشرح رو نشرح میخونده. و اینم جزء قرائات ضبط شده، یعنی الان کتاب معجم قرائات قرآنی قرائت علم نشرح رو به منصور عباسی نسبت داده. و بعدم اومدن و مفسرین بعدی این رو شروع کردن به توجیه. یه عده گفتن این یه لغت عربه که لم نصب میده، لم جزم. بعضی از لغت‌های عرب لم که باید نصب بده جزم بده، لم که باید جزم بده نصب. بعضی اومدن گفتن که این نون تأکید خفیفه بوده، بوده علم نشرحن، بعد نون افتاده اش مونده. تو اون آیه داشتیم لمستعن به ناسیه، اینجا اومده که البته اشکال کردن گفتن نون تأکید خفیفه بر سر مجزوم نمیاد، این خلاف ادبیات عرب. بعد اون لغت ضعیفه کسی که اونم تازه معلوم نیست که فقط شاید لغت عرب بوده که ابو جعفر منصور عباسی قرائت کرده، اینم زمخشری اومده گفته نه آقا این اصلا نه میخونده علم نشرح، اون تو حیر خیلی قلیز ادا میکرده، گفته بود روم اداری گفت نه به این قلیزی، اینم علم نشرح لکه، اما این حیر که خیلی صرف از بیخ حلق میگفته به گوش اعشنیده میشده، ولی اونم نه اونم گفته علم نشرح. بهترین جواب رو این داستان معمولا هم البته درمش نکردم، ولی یا آقایست به نام صدیق حسن خان که مال همین 100 سال پیش هم فوت کرده، یک تفسیر ادبی داره فتح بیان، این در این کتاب بهترین جواب او داده. جواب شما اینه که آخه این آدم فاجر فاسده خسار زلیاری گفت یا ما بیاییم بچی بحثش بکنیم، حالا این هم برفرس که گفته گفته اصلا نبر بهش پرداخت. آقا قانی نیست از جزو قرآن نیست، یه کسیست که همجوری ازش نقش شده که اینجوری خونده و بله من آره اینجوریست که حالا بگیم یه مثلا وزانتی داشته، جایگاهی داشته که حالا مثلا آدم عرشمند بوده، حالا گفته بی خود گفته، ولی خب چون گفته به خره آمده ما اینجا گفتیم. بله ولی این جزو قرآن مرسوم نیست. اما نکته بعدی این که خب شرح در پیامبر به چی حاصل شده، چه جوری شده، این معمولا این تا اونجا که من دیدم خیلی مفسرین بهش نپرداختند، از لابلای صحبت های علا بتونیم استفاده شد، یعنی چه کار کرده خدا که پیامبر رو شرح صدر بهش داده. یکی بگیم به قرآن، یعنی به نفس ارتباط با وحی، خود این خیلی قدرت میده، یعنی این که انسان بتونه ارتباط با ماورا پیدا بکنه، خب حسابی به اون اعتماد به نفس میده، به خصوص مابقی رو صغیر میبینه، بی ارزش میبینه. این هم خوندیم تو دوره فطرت پیامبر مضطرب شده بود، یعنی وقتی وحی قطع بود، اون دوره‌ای که اول بعثت انجام شده بود که چندی بار گفتیم دو تا موعد بوده، این اتفاق افتاده بود و پیامبر در این دوره به هر حال این ارتباط با وحیش که از دست داده بود یا حالا به هر علتی کم شده بود که مفصل در رابطه باش قصه هاشو گفتیم، الان هم یادمون نیست، اونجا پیامبر به هر حال نوعی نگران بود، حتی به این گفته بودن، بعضی ها گفته بود نکنه اشتباه کردم، که بعد آیاتی اومده که نه درست بوده و اشتباه نکردی. خب از اون برای شما از وقتی ارتباط میگیره با جبرئیل، با وحی، به هر نوعی که بوده که ما کیفیتش هم نمیدانیم، ولی به هر حال شرح صدر میگه به انسان. دومیش به یاران خوبی که داشته، در روایات ما خوندن براتون دید دو ستاشو، یکیشو خوندیم، سه چهار روایت که این شرح صدر به امیرالمومنین بوده، حالا یا به خبر وصایتش یا نه اصلا به خود وجودش، یعنی کسایی باشن همدل، پابکار، رفیق، چیزفهم که اینها هر گونه که این مشکلات داره براش سینه سپر کنن، هم برن براش بجنگن، هم تا پای جون براش واسن. بسیار اعتماد به نفس و بسیار شرح سرد میده. یعنی این که یاران با وفایی داشته باشه یک فرد حتما به اون توانایی و شرح سرد میده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنوردی، پدر آقای بجنوردی ابو زوجه ما، آقای بجنوردی از قول پدرشون نقل میکرد در این از همون مرحوم که ایشون میگفته که بزرگترین معجزه پیغمبر علی، اونی که همچون آدم رو تربیت کرده. از اون برم هست که وقتی یک کسی پیدا میشه مثل علی، بالاخره حتما شر سرد میده به کسی که در خدمت اوست. اون وقت میگه انا عبدون من عبیده، میگه من یه بنده از اینم شر سرد. زندگی یاران بسیار پیغمبر اصحاب بسیار بزرگی داشته، اصحاب خوبی داشته، تا پای جان براش ایستادن، کشته شدن، تلاش کردن، زحمت کشیدن. پس این یه اتفاق. اگر اون وقت رو بگیم دیگه، اون روایتی که گفته علم نشره لک صدرک به علیه، اینا تعبیری نیست، صریحه، چون واقعا به همین بوده، در مقام تعبیر نبوده. سومین احتمال بگیم که به خبرهای پیروزی، نشانه هایی که تا آینده میاد، خبرهای خوش. اول کار خب خیلی سخت بوده، ولی شاید پیامبر نشان دادن که ببین تا آینده چی میشه، چی میشه، این اتفاقات میفته. البته توش اتفاقات بدم هست بسی کربلا به ظاهره، ولی به هر حال اتفاقات بزرگیه، نامش بر گلدسته ها میاد، این قد جهان رو میگیره، این مقدار همه گسترده میشه، اینا رو شرح سرد میده. یعنی ممکن هم از نحوهی که خداوند شرح سرد رو داده ببینی که اخبار آینده رو ایشون داده. یه تعبیری امام دارن تو اون زیل کامل رابده ها، میگن صدیقه طاهره از بزرگترین ویژگی هاش اینه که در روایت داره که کان یرابه دوها، بعد فوت پیامبر بازم جبرئیل می آمد و می رفت. که امام جا تعبیر میکنن، میگن اینجوری نیست که فکر کنید که جبرئیل در عقونی رو بزنه، باید ظرفیت در وجود بشه، یعنی باید طرف ظرفیت انسان کامل داشته باشه که بتونه مرابطه با جبرئیل داشته باشه، اونم نه با ملائکه پایین دست، با جبرئیل. پس این بالاترین اون ویژگیست که برای صدیقه دار مطفل. اونجا امام دارن میگن احتمال نمیدید تو این ایام که آمده و رفته اوضاع ایران رو هم برای جبرئیل برای صدیقه دار گفته باشه، اوضاع ما رو هم گفته باشه. خب خود این برای ما نشاط‌آوره که خبرمونو داده باشند. حالا برای او هم طبیعتا نشاط‌آوره که توی هزار سال بعد یاد پیدا میشن به نام او، به خاطر او حرکت میکنن و این سرانجام پیدا میکنه. پس این هم میتونه یکی از عوامل و طرق شرح سرد باشه. یکی دیگرش بحث توجه به خداست. اون اولین وحی بود، این نه، این خود خداست. واقعیتش اینه که این شاید از همش در بحث ما بهتر باشه، ولی اینکه همه این طرق امکانش هست، یعنی اینا نافی هم دیگه نیستن، مانعت الجمع نیستن، ولی این اقواست به نسبت جایگاه پیامبر. یه روایتی از پیامبر هست که من عرف سر الله فی القدر حالت علیه المصائب، کسی که سر خدا رو درباره شب قدر یا در قدر، در موضوع قدر دانست، که خب او حتما میداند، مسائل برای او سست میشه، حیل میشه، رقیق میشه، راحت میشه. سر الله رو دانستن یعنی ارتباط با خدا برقرار کرده. تو برخی از یه بار دیگه هم گفتم، برخی از این بزرگان مسیحیت ازشون نقل میکنن که میگن طرف خیلی خسته که میشد، این شاگردانش که زندگیشو نوشتن، یه جایی که میرسید میرفت که یک گفت من برم یه شب عبادت کنم، بعد از یک شب که برمیگشت دوباره پرتوان، انگار که یک شیری اومده، با ارتباط با خدا قدرت پیدا میکرد، مشکلات براش کم میشد، طبیعتا شرح صدر هم اگه به این لسان باشه پیدا میکرد. معید این شاید بهترین نوع تأیید همون روایتی است که از پیامبر خوندیم، که از پیامبر پرسیده بودن شرح صدر چیست، فرموده بود که نوران یغذفه الله فی قلب من یشاء بهی ینشره و بهی ینفسه، به این نور. خب این نور یعنی یه چیزی که خدا در دل میذاره. بعد توضیحش اینه که میگم بهترین تفسیرشه، بعد فرموده بودند که خب آثار این نور چیه، پیامبر در جواب فرموده بودند که چی تجافی اندار الغرور. آدمی که این شرح صدر رو پیدا میکنه دیگه به دنیا بیتوجه میشه و به سمت دارالقرار حرکت میکنه. الاناب الى دار الخلود، طرف دیگه توجهش، انابش یعنی بازگشتش، اینجا گریه نیست، بازگشتش به قیامت و به اون طرفه، تجافی از دار الخلوده، میخواد از دار الغرور از اینجا میخواد باشه بره، خیلی دیگه منتظر اینجا نیست. و مهمتر از همش ول استعداد للموت قبل حصول الفوت، کسی که شرح صدر پیدا میکنه آماده مرگ میشه. این یعنی چی؟ یعنی ارتباطش با دنیا کم میشه، ارتباطش با خدا پررنگ میشه. پس ما چه کردیم با تو که شرح صدر بدادیم؟ این کار رو کردیم که تو رو متوجه خودمون کردیم، به تعبیر منبری های این روزا رفیق ما شدی، با هم رفاقت کردید، با هم نشستیم، با ما که حیاق شدی دیگه طبیعتاً این هم شرح صدر. یه احتمال دیگه هم هست و اون این که بگیم به سبب اخلاق خوبی که بدادیم، تو اخلاق حمیده پیدا کردیم، شرح صدرت رو این بود شما به تو اخلاق خوب دادی و به ما رحمت من الله لنت لهم، لنت از لیه نمیاد دیگه، این نرم شدی، نرم شدن از آثار شرح صدره. چون خدا رحمت بر تو آورد با اونها نرم شدی، ولو کنت فظاً، این آب درون شکم گوسفند یا حیوان که خیلی چیز بی خودیه، میگه اگه یک آب درون شکم بودی یعنی بر اخلاق بودی، چیز بی رفتی بودی، عروسن من تریرا بودی، لنفذ رو به حوله دور جمع نمی شدن. فرفان پس از شون بگذر دستق فرلمان، اینجا نمیگه یک فرلمان، براشون از خدا طلب استغفار کن. داستان میدید کجاست؟ خیلی جالب این آیه رو من امروز نگاه میکردم به ذهنم رسیده بود، آیه رو نگاه کردم، داستان بعد جنگ احده که زدن و همه در رفتن، پیغمبر زیر نیزه و شمشیر که امیرالمومنین به تنهایی موند، که از صدیقه طاهره روایت شده که وقتی حضرت برگشتیم بازوهاش مثل کبد شطور شده بود، انقدر هم تیر خورده بود هم انقدر جنگیده بود که سیاه شده بود. بعد برگشتن دونه دونه به اون یه دونش رو پیغمبر نگرده، اصلا نگرده این چه کاری بود، چرا فرار کردی؟ برو خندیده باشون نشسته صحبت کرد. آیه اونجا نازل شده که چون اینجوریه دور جمعن، یعنی اینقدر اخلاق خوبی داری، میگه بعد از این داستان مسلمان اومدن شهرونده، خب یادش حتی اقل توبیخی بکنه که ما اونجا افتاده بودیم، چون در رفتی نه هیچ توبیخی نکرد، باشون نرم در خب سبه روشون نگون، لذا بگه استغفر الله نه بگذرش یا خدا و رسول بگذاره، ولی تو طلب استغفار کن برای اونها. و جالب این که بعدش هم میگه و شاور هم فلان، تازه با همه اینا بازم باشون مشورت هم بکن، این شاورون فلان اینجاست توی همچی داستان است. اینه که یه سری آدم گلوله ها یه سری فراری به تحبیلی که آقا فرمودن نامرد یعنی فقط باز شاورون فلان بازم تو کار بگیرشون بازم بیان. خب یا در آیه دیگه میگه خود رفت و امر بالعرف به کارهای خوب امر کن و ارزن الجاهلین این که عفو بکن. در آیه دیگه وقت از جناح کل من تبع کم من المؤمنین این یه تعبیر داشتیم یه جلسه راجبش گفتیم این تعبیر حفظ جناح کردن رو توضیح دادیم به دفعه در رابطه با مادر و پدر داره وقت از جناح از ذل من الرحمه اما در مؤمنین اون ذل رو نداره میگه ازشون قبض جناح. یا در آیه دیگه میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم خب چیه؟ عزیز علیه ما عنتم چیزی که اذیتتون میکنه اونم اذیت میکنه حریصن علیکم نسبت به شما خیلی میخواد مؤمن بشید خیلی دلش بخواد بالمؤمنین رعوف رحیم خیلی هم بهتون رعوف. یه روایتی از پیامبر باز تو اینجا روایت بسیار لطیفیست می فرماید که لا حلم احب الالله من حلم الامام و رفقه یا رفقه میگه هیچ حلمی که همین سر صبر دیگه بهتر از حلم امام یعنی رئیس و مرافقت و رفاقت و مهربانی شیست ولا جهل ابغض الالله من جهل الامام و خرقه خرقه اخرق این احمق خرقه این حماقت نادانی میگه بدترین نادانی ها نادانی امام. پس این اخلاق حمیده پیامبر در منابع اهل سنت البته ولی نقل کرده از بعض صحابه نبود بتم کی میگه که بعض صحابه گفتن که پیامبر آمد بدونه چجوری ما رو دیندار کرد اول از همه فقط کلمه توحید گفت این کلمه توحید گفت ما شیرینیش گرفت زیر زبونمون بعد خورد خورد بقیه چیزایی که گفت ما قبول کردیم یعنی اول شیرینی و حلاوت اینو به ما چشوند بعد دیگه دنبالش را افتادیم به تعبیر مریدش شدیم. پس اینم یکی ممکنه شرع صدر پیامبر به چی بوده این اخلاق حمیده ای که پیامبر داشته اخلاقش خوبی بوده انکل علا خلق عظیم تو اخلاق خیلی خوبی داری این اخلاق شرع صدر داشته دو تا نکته دیگه داریم یه نکته گفت به تعبیر خدا رحمتش کنه اون بزرگوارو اول دومی شده گیم مجمع البیان یه روایتی رو نقل کرده از منابع ما نیست از ابن عباس روایتش بقیه تفسیرهای اهل سنت هم نیوردن اما به قدری ممکنه مثلا بگیم صحیح هست ممکنه هم از بگیم مثلا با بعضی از مبانی ما نمیسازه اما حالا ببینیمش. میگه ابن عباس میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله قد سألت ربی مسئلتن من یه مسئله ای از خدا پرسیدم که ودر تو انی لم اسألو ای کاش نمی پرسیدم قلتو گفتم ای رب ای خدا انهو قد کان انبیاء قبلی من هم من سخرت لحری آقا انبیاء قبلی یه بالاخره بادی در خدمتشون بود طوفانی در خدمتشون بود اون یکی مرده زنده میکرد اون یکی کوه میشکاف اون یکی دریا زنیم میکرد و من هم من کان یحیی الموتا عیسی مرده زنده میکرد اینجا که رسید خدا برگشت من گفت علم عجب که یتیمن فآبا. می گفت بله. بعد گفت علم عجب که ظالم و عجدم دارم این قرآن نیست، علم عجب که ظالم فهدا. گفت بله ای ربی. گفت علم اشرح لک صدرک و وضعت عنک وزرک. قال بله رب. میگه اینو گفتم خلاصه در مورد اینو بچه آوردم دیروز اشاره کردم به دیروز پریروز که در مواردی مشرکین هی به پیغمبر میگفتن خب اگه قرار بود پیغمبر باشه این باید یه ملکی میابرد، یه جنجی در ما میابرد، یعنی دائما او رو به این معجزات عجیب و غریب انبیاء سلف پیامبر رو حالا نگیم تعبیر خوب نیست ولی تحقیر میکرد. نمودن چیه؟ اگر اینو بگیریم در راسته اون پیغمبرم به خدا گفته که آقا بالاخره یه چیزی به ما بده این وسط، خب اون وقت چه شد؟ شرح سر بشتاد دیگه. یعنی وقتی این دونه شد شرح سر داد. چی بالاتر از شرح سر؟ یه بالاتر شرح سر دادیم که آثارش هم در همه موارد پیدا میشه. آخرین نکته این که ابن عربی در اینجا یه تفسیری داره، اینایی که ما میخواییم بگیم و نداریم، اما ازش یمکن ان یستفاد. و اون این که بگیم آقا اصلا بیایید این معنای آیه رو یه مقداری از معنای ظاهری ببریم بیرون، یه ذره عرفانی شو. اگر هم نگفته بود ما نمیگفتیم، یعنی گفته بودیم اینجا که تفسیرهای این گونه رو یک کسی بالاخره بزرگی گفته باشه که حداقل بگیم گفتن، خودمون گردن خدا نذاریم. ولی خیلی از این آیات و از این جور تفسیرها میشه راجبش کرد، ما نمیدیم. اما خب اینجا چون گفته نقلش میکنیم، نقل گفت آخر گفت نیست، میشه اینجوری استفاده کرد. علم نشرح لک صدرک، صبر به معنی بالاست، یعنی تو در مقام حقیقت محمدیه بودی، تو تجلی اسم الله بودی، تو فوق مالایتناها در کنار ما بودی، تو معراج هم که رفته بودی جایی رفته بودی که جبرئیل نبود، ما تو رو آوردیم پایین، شرح دادیم. شرح به معنی هم تفصیل، کل این جهان توسعه همون فروغ رخ ساقی است. سابقا اینو گفتیم که از دیدگاه عرفا فیض منبسط، یک فیض در جهان تابیده همه رو روشن کرد. علم نشرح لک صدرک یعنی ما اون صدریت تو رو شرح کردیم، باز کردیم، توسعه دادیم، یعنی دنیا رو به وجود آوردیم. صدر میتونه به معنی سینه باشه، کنایه از اون قابلیت درونی این تجلی که میتونه به تابه حقیقتی که در حقیقت متحد با مقام واحدیته. میتونه به معنای صدر یعنی بالا باشه، یعنی ما اون علوه نکته تو رو، اونی که در اون نقطه بودی، شرحش دادیم، بستش دادیم و تشریحش کردیم، گسترشش دادیم، کل دنیا به وجود اومد. اما این با یه تعابیری مثل اول ما خلق الله نوری سازگار، اول چیزی که خداوند خلق کرد نور من، و با بسیاری از اون چیزهایی که شما تو زیارت جامعه دارید که البته از ما بگی کل هم نور واحده سازگار، همه چی از اون زاویه است دیگه. به کم روز قلبرا به کم ینزل الغیث، اصلا نه اینکه بکن، این چیزی غیر از ظاهر اون نیست، مظهر اوست. در نگاه بحث‌های عرفانی اولین تجلی اسم الله رو به وجود میاره، تجلی ذات در ذات. اولین تجلی که اسم الله رو به وجود آورد، از اونجا میتابه در عین ثابت اسم الله. عین ثابت اسم الله چیه؟ همون حقیقت محمدیه. مظهرش چیه؟ انسان کامله. انسان کامل کیه؟ خود پیامبر. همین حقیقت محمدی است، انسان کامله، به هم بیانات که دیگه عرفا دارن. پس علم نشرح لک صدرک، یعنی ما بودیم که، و اینجا بسیار مهمه که تعبیر ما میشه که حالا راجع به این چرا اشرح نبود و نشرح بود، انشاءالله نکته داریم میگیم. این تعبیر ما بودیم که تو را به عنوان یک حقیقتی که فوق بودی بسفت دادیم در دنیا، و اصلا دنیا به وجود آمد، کل ما خلق الله وجود آمد، این ما سر الله به وجود آمد. این اگه به این رسان دیگه شرق به معنی حقیقیش به کار رفته، یعنی دیگه اینجا اصلا کنایه از یک گستره نفس و نمیدونم دل باز و مجاز نیست، که نایان نمون مجاز نیست با تو معنی حقیقیشه. اما حالا چون دیگه بیشتر از این هم آقای ابن عربی نگفته، ما هم نمیگیم، ولی نکته که داره اینه که اینجا سفر من الحق الالحلق پیدا کرده، یعنی تو آمدی بالا، پیش ما بودی، تجلی کامله پیدا کردی، ما تو رو پس فرستادی، تو آمدی بیرون. این یه نوع نگاهشه که تو محمد. یکی هم این که نه، اصلا تمام عالم اون تجلی بود که از تو و از انشقاق تو ندید آمد. دیگه آره انشاءالله زیش بگیم.